ساعت 7 بعد از ظهر در تهران صدای رادیو فردا را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. در تهران ساعت 7 بعد از ظهر هست و ما در ساعت 4:30 بعد از ظهر در قلب اروپا اینجا در استودیوی خبر مجله شامگاهی رادیو فردا را آغاز می‌کنیم. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام می‌کنم بهتون. خوش آمدید به این 45 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی محصول تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا. امروز شنبه است، 3 اسفند ماه، 22 ماه فوریه از تقویم میلادی که با ما با مجله شامگاهی همراه شدید. کارگردانی فنی این برنامه رو مهرداد به عهده داره و خبرها رو هم با همکارم بهروز کارونی مرور خواهیم کرد. ازتون دعوت میکنم حالا که به مجله شامگاهی پیوستید، امشب هم مثل هر هفته شب دیگر در ایران با ما همراه بشید. با آخرین خبرها از ایران و جهان باز میگردیم. براتون خواهم گفت که چه مطالبی رو همکارانم آماده کردند که در این برنامه بشنوید. این شما و این بهروز کارونی.
سلام فهیمه عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. پارلمان اوکراین روز شنبه رأی به برکناری ویکتور یانوکوویچ از ریاست جمهوری این کشور داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان پارلمان در یک رأی‌گیری اعلام کردند که آقای یانوکوویچ توانایی انجام وظایفش را ندارد و در این حال روز 25 ماه مهر را زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اوکراین اعلام کردند. پیش از این پارلمان اوکراین رأی به آزادی فوری یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق این کشور از زندان داده بود. خانم تیموشنکو در سال 2011 میلادی به اتهام سوء استفاده از قدرت محاکمه و به 7 سال زندان محکوم شده بود. در این میان ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه تصمیمات پارلمان این کشور در 24 ساعت گذشته را غیرقانونی دانست و گفت در این کشور کودتا روی داده است. او همچنین گفت که قصد استعفا از سمت خود و یا خروج از اوکراین را ندارد. او همچنین تحولات اخیر اوکراین را با تحولات دهه 30 میلادی در آلمان که هیتلر در آن به قدرت رسید مقایسه کرد و افزود با تبهکارانی که کشور را در رعب و وحشت فرو می‌برند هیچ سندی را امضا نخواهد کرد. در تحول دیگر، رهبران مناطق روسزبان در شرق اوکراین روز شنبه اعلام کردند که تصمیم‌های پارلمان این کشور فاقد مشروعیت است و اداره این مناطق را بر عهده خواهند داشت. میخائیل دوبکین فرماندار منطقه خارکوف در نشست رهبران مناطق روسزبان گفت برنامه‌ای برای جدایی از اوکراین نداریم. ما می‌خواهیم کشور را حفظ کنیم. با این همه در قطعنامه‌ای که در این نشست رهبران مناطق روسزبان در شرق اوکراین به تصویب رسید، تصمیمات پارلمان این کشور فاقد مشروعیت دانسته شد. شرکت کنندگان در نشست اعلام کردند تا زمانی که نظم و قانون در اوکراین برقرار نشود، مسئولیت حفاظت از قانون اساسی، حقوق مردم و امنیتشان را بر عهده خواهند گرفت. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه درباره توقیف روزنامه آسمان توسط قوه قضاییه گفت این قوه کاملا مستقل است و بنابراین دلیل چنین کاری را باید از آنها سوال کرد. روزنامه آسمان پنجشنبه گذشته با اعلام جرم سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه به دلیل آنچه انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی و توهین به مقدسات اسلامی نامیده شد توقیف شد. قرار است هیئت نظارت بر مطبوعات روز دوشنبه مطلب روزنامه آسمان را بررسی کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی جنتی درباره سیاست‌های کلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه مطبوعات گفت قانون اساسی و قانون مطبوعات بر آزادی مطبوعات تاکید دارند و ما باید با رعایت مواردی که در قانون مشخص شده است از آزادی مطبوعات پاسداری کنیم. فاطمه کروبی روز جمعه به خبرگزاری ایسنا گفت که شرایط سکونت همسرش مهدی کروبی بهبود یافته است. آقای کروبی که از رهبران معترضان نتایج انتخابات سال 88 چند پیش از خانه امن وزارت اطلاعات به منزل مسکونی خود در جماران منتقل شد، اما به گفته فرزندانش همچنان تحت نظر ماموران امنیتی است. فهمی جان؟
خیلی سپاسگزارم. همکارم بهروز کارونی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. همیشه میتونید برای جزئیات بیشتر و خبرهای تازه‌تر به وبسایت ما radiofarda.com هم سر بزنید و همینطور صفحه فیسبوک رادیو فردا رو ببینید. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، امروز شنبه روز اول هفته در اوکراین با خبری غیر منتظر آغاز شد. خبر ناپدید شدن رئیس جمهوری. پارلمان این کشور هم امروز رأی به برکناری رئیس جمهوری داده است. رئیس مجلس ایران به روزنامه فرانسوی فیگارو گفته است سرنوشت رهبران معترضان سال 88 به قوه قضاییه ربطی ندارد. دو شرکت هواپیمایی آمریکایی در حال کسب مجوز برای فروش قطعات یدکی هواپیماهای مسافربری به ایران هستند. و در ادامه مجله شامگاهی امشب دیدگاه ها رو هم خواهیم شنید و نگاه کارشناسان در این برنامه رو به پرونده هسته ایران پس از مذاکرات اخیر. دعوت میکنم با ما تا پایان این برنامه شامگاهی همراه بمونید. مطالبی رو که همکارانم در تحلیلی رادیو فردا براتون آماده کردند بشنوید. در ادامه تحولات پرسرعت در اوکراین، سرانجام پارلمان این کشور دقایقی پیش رای به برکناری ویکتور یانوکوویچ داد. او از صبح امروز پایتخت را ترک کرده بود. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در شهر کیف همکنون همین حالا با ماست تا ما رو در جریان آخرین اتفاقات در اوکراین بگذاره. خانم رایسکایا خوش آمدید به مجله شامگاهی. بد نیست که از همین خبر که به دست ما رسیده آغاز بکنیم، برکناری آقای یانوکوویچ و سرنوشت رئیس جمهوری اوکراین. لطفاً جزئیات بیشتر رو در این مورد به همراهان ما بگید.
بله، سلام. شنبه در اوکراین با خبر ناپدید شدن رئیس جمهور آغاز شد. بدین ترتیب توافق رئیس جمهور با اپوزیسیون که نتیجه صدها مذاکره با حضور میانجیگران بین المللی بود، یک روزم دوام نیاورد. جمعه شب معترضان در میدان استقلال کیف اعلام کردن توافقی که بر اساس آن یانوکوویچ قرار است دی ماه آینده زمام امور کشور در دست داشته باشند قبول ندارند و به یانوکوویچ ضربه جعل دادند تا ده صبح شنبه از قدرت کناری گیری کند و در غیر این صورت درباره حمله به دفتر کار و اقامتگاه وی هشدار داده بودند. بعد از ظهر شنبه همه به دنبال ویکتور یانوکوویچ میگشتند. صبح یک منبع در وزارت خارجه آمریکا به نقل از وزیر خارجه اوکراین به رسانه ها گفت که یانوکوویچ به خارکوف سفر کرده که در اونجا هواداران وی شنبه برای جلسه اضطراری گرد هم اومدند، اما یانوکوویچ در این جلسه شرکت نکرد. تا ناگهان ساعت 4 بعد از ظهر کیف او در یک شبکه تلویزیونی اعلام کرد در کشور نازی ها کودتا کردند و او استعفا نخواهد داد. پارلمان که از صبح امروز مشغول تشکیل کابینه دولت موقت است، با شنیدن نمایندگان، با شنیدن این حرفا فورا به تالار رایزنی ها برگشتند و رئیس جمهور را برکنار کرد. با اکثریت مطلق رئیس جمهور را برکنار کرد.
بله خانم رایسکایا، پارلمان از صبح تشکیل جلسه داده بود. چه تصمیمات مهم دیگری در جلسات امروز صبح پارلمان گرفته شد؟
بله، پارلمان شنبه با خواندن استعفانامه رئیس پارلمان که از طرفداران سرسخت یانوکوویچ بود کار خود را آغاز کرد. الکساندر تروچینوف، قائم مقام حزب میهن یولیا تیموشنکو، به عنوان رئیس جدید پارلمان انتخاب شد و بر اساس قانون اساسی جدید مسئولیت عمده امور کشور بر عهده پارلمان است و رئیس پارلمان تا انتخابات ریاست جمهوری نفر اول کشور است. پارلمان همچنان خواستار آزادی فوری یولیا تیموشنکو، نخست وزیر سابق از زندان شد. همچنین پارلمان که دقایق پیش کارش را پایان داد، وزیر کشور، وزیر دفاع، رئیس سازمان امنیت و دادستان کل کشور افراد جدید را منصوب کرد.
اشاره کردید خانم رایسکایا به کنفرانس هواداران رئیس جمهوری در خارکوف و اینکه خود آقای یانوکوویچ شرکت نکرد. چه گذشت در این کنفرانس؟
بله، در این کنفرانس هواداران یانوکوویچ به دعوت شهردار و فرماندار خارکوف دعوت شدند. دیروز فرماندار خارکوف خواستار انتقال پایتخت از خارکوف به کیف شده بود. در خارکوف که در سالهای گذشته به پایگاه تندروترین هواداران حزب حاکم ویکتور یانوکوویچ تبدیل شده بود، امروز ده ها هزار نفر علیه این حزب خیابان ها آمدند. جلسه در صدور بیانیه تمام شد که در آن نمایندگان مسئولیت امور کشور در زمان نارامی ها در کیف را بر عهده گرفتند و جالب توجه است که در این جلسه نمایندگان بلندپایه از پارلمان روسیه و برخی استانداران روسیه شرکت کردند. این در حالی است که روسیه تکنون همواره غرب را به مداخله در امور داخلی اوکراین متهم کرده.
درسته خانم رئیسکایا، گفتید که انتقال پایتخت از خارکوف به کیف، انتقال پایتخت از کیف به خارکوف منظورتون بود و بعد نیست نگاهی هم بکنیم اتفاقا به کیف، به خیابان‌های پایتخت، ببینیم که الان در چه وضعیتی هست اساساً خیابان‌های کیف.
خب شهر به مرور به زندگی عادی خودش برمیگرده، ولی در میدان استقلال ده ها هزار نفر حضور دارند، همچنان هزاران نفر در مقابل ساختمان پارلمان بودند که البته الان با تعطیل شدن پارلمان احتمالاً دوباره به میدان برمیگردند، و در خود میدان همچنان مراسم وداع با کشته شدگان چند روز گذشته ادامه داره، از دیشب ادامه داره. 66 معترض و 11 پلیس شنبه تا پنجشنبه گذشته در زدخوردهای کیف جان خود را از دست دادن.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در شهر کیف، با ما همراه بودید در این بخش از مجله شامگاهی. اما در ادامه تحولات اوکراین، برای اینکه دیدگاه تحلیلی تری داشته باشیم در مورد آنچه که در این کشور گذشته، فرین آسمی همکارم درباره آخرین تحولات در اوکراین با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین المللی، گفتگو کرده و از او پرسیده که آیا میتوان که بر آنچه که در اوکراین روی داده واقعا اسم کودتا رو گذاشت یا نه. بشنویم.
یه مقدار این افراد توی کاربرد کلمات، به هر صورت بخشی از جامعه اوکراین با سیاستی که در مرکز پیش می‌رفته هماهنگی نداشته. هیچ انتخاباتی، هیچ نظرسنجی نشده که به هر صورت اینایی که در میدان یا میدان استقلال جمع شده بودن یا اون حالی قرب کشور که مخالف بودن با سیاست یانوکوویچ، چند درصد جامعه رو تشکیل میده. ولی روندی که پیش رفته بر صورت بخشی از یک صلاح نارضایتی عمومی، یک اعتراض و حالا بهش گفت در حال آخر شورش هم بوده، اینه که خب در یک مراحلی بخشی از اپوزیسیون نیروهای افراطی بودن و اونها هم عین خود نیروهای پلیس از هر گونه خشونتی ابایی نداشتند. این هم واقعیتیه، ولی اینه که اسم کودتا بشه در موردش به کار برد، یه مقداری خب آقای یانوکوویچ با توجه به وضعیتی که پیدا کرده میشه گفت قابل توجیه.
گزارش ها حکایت از خروج یانوکوویچ از کیف رو داره، خودش اما گفته که کشور رو ترک نمی کنه. از طرف دیگه ساختمان دولت اوکراین به دست معترضان افتاده، دفتر رئیس جمهوری هم اشغال شده. چه سرنوشتی برای یانوکوویچ پیش بینی میکنید شما؟
به نظر نمیاد آقای یانوکوویچ خودش لزوما دیگه نقشی بازی بکنه در این تحولات. میدونیم که آقای یانوکوویچ هیچ وقت هم رئیس جمهور محبوب روسیه اونطوری که برخی از رسانه ها میگن نبوده. کسی بوده که به خدا رسیده و روسیه هم تونسته باهاش کار بکنه و اینجا و اونجا هم با روسیه خودشو هماهنگ کرده. اگر بخوایم پشتیبانی روسیه رو بگیریم، روسیه براش مهم اینه که چجوری شرق اوکراین رو که حوزه نفوذش بوده به هر صورت، هم اقتصادی هم فرهنگی هم تاریخی، حفظ بکنه و نیروی کافی هم داره. میدونیم که خب حزب مناطق که آقای یانوکوویچ در رأسش بوده، این حزب همچنان در این منطقه هست و میتونه کس دیگه ای رهبریشو به دست بگیره. مسئله اصلی اینه که روسیه در این وضعیت چه نقشی بازی بکنه و چه نیروی کدوم شخصیت رو در درون خود شرق اوکراین حسابش بها بده و بالا بکشه یا کمک کنه به بالا کشیدنش. از اون طرف هم در نظر بگیریم که در خود مرکز هم بالاخره اگر قرار یک سیستم نسبتا متعادل به وجود بیاد، گریزی نیست از این که میون اون منافع شرق و غرب که خب یک گسل تاریخی بینشونه، یک مثلا توازن ایجاد بشه و منافع روسیه و غرب تا حدودی در یک تعادلی در این دولتی که شکل میگیره بهش نگاه بشه. اگر اینجوری نشه میشه گفت که خب یه مقداری مسئله تجزیه اوکراین هم چیز نامحتملی نخواهد بود.
آقای حسینی فر، صحبت از یک شخصیت کردید برای رهبری اوکراین. پارلمان اوکراین به آزادی یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق رأی داده. آقای یانوکوویچ البته گفته که این رأی پارلمان غیر قانونیه و خودش هیچ مدرکی رو در این باره امضا نخواهد کرد. شما فکر میکنید که آیا خانم تیموشنکو میتونه نقشی در رهبری مخالفان اوکراین بر عهده بگیره؟
دست کم بخشی از مخالفان اوکراین رو میتونه رهبری بکنه و اصلا در نظرم بگیریم که مخالفان اوکراین صف واحدی رو تشکیل نمیدن. دست کم سه حزب داره عمل میکنه، سه حزبی که لزوما مواضع مشترکی ندارن، چه به لحاظ غلظت ناسیونالیسم اوکراینیشون، چه به لحاظ نوع نگاهی که به روسیه دارن و اینکه تا چه حد منافع غرب و به اصطلاح در نظر دارن. خود خانم تیموشنکو خب به نظر میاد توی صحبتی که افشا شد، صحبت تلفنی مسئول امور اروپا یا آمریکا به اصطلاح در اینترنت منتشر شد، به نظر میاد که حزب ایشون، یعنی حزب مام وطن، بیشتر مورد نظر آمریکاییاست. حزب آقای کلیچکو، اون قهرمان سابق مشت، که بیشتر به اروپا، اروپایی‌ها روی اون حساب باز میکنند. و خب حزب آزادی هم که اصولا یک گرایش‌های ناسیونالیستی بعضن افراطی درش هست، اون حزب سوم، اینها نیروی متفاوتی هستند که لزوما خانم تیموشنکا اگر بخواد اینها رو در این واحد نمایندگی بکنه و از اون طرف شرق کشور و منافع روسیه، ملاحظات روسیه رو بکنه، کار بسیار سختی خواهد بود. به هر صورت به نظر نمیاد که خانم تیموشنکو لزوماً عنصر اصلی در رهبری مخالفان بشه و برای اینا هم سخته که واقعا یک چهره پیدا کنن که همه رو بتونه نمایندگی بکنه. اون در مورد اینه که بتونه توازن ایجاد کنه بین شرق و غرب با توجه به تجربه و توجه به تجربه که روسیه باش داشته و خود آقای پوتین نظر مثبتی که به خانم تیموشنکو داره، میتونه از این جهت شاید یک پوهنایی داشته باشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با روزنامه فرانسوی فیگارو درباره چگونگی برخورد با آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد گفته است که تعیین سرنوشت این حصر شدگان به قوه قضایی مربوط نیست. از فریدون زرنگار بشنویم.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با روزنامه فرانسوی فیگارو میگوید جمهوری اسلامی ایران از ابتدا معتقد بود که از طریق مذاکرات سیاسی مسئله هسته‌ای ایران قابل حل است. به گفته آقای لاریجانی از یک طرف غرب نگران آن است که ایران سلاح هسته‌ای میتواند داشته باشد، از طرف دیگر نگرانی در داخل ایران این است که کشورهای غربی به دنبال محروم سازی ایران از فناوری هسته‌ای هستند. بنابراین به شرط این که موارد دیگری به این نگرانی ها اضافه نشود، این دو موضوع قابل حل است. آقای لاریجانی با تأکید بر این که میان مذاکرات هسته‌ای و رابطه با آمریکا هیچ ارتباطی وجود ندارد، در پاسخ به خبرنگار فیگارو میگوید مشکل با آمریکا یک موضوع تفننی نیست و ریشه های عمیقی دارد. در پاسخ به این پرسش خبرنگار فیگارو که چه برخوردی باید با آقای موسوی یا کروبی صورت بگیرد، باید آزاد شوند یا هنوز باید صبر کرد، آقای لاریجانی میگوید تعیین تکلیف برای آنها به قوه قضاییه مربوط نمی شود و راههای دیگری دارند. به گفته آقای لاریجانی کسی به دنبال زندانی کردن کسی نیست. دلیلی ندارد که افراد را در زندان نگه داریم یا در حصر باشند. باید اشکالات این افراد رفع شود، چرا که آنها به گفته آقای لاریجانی در مسیر خود درست عمل نکردند و اشتباهات بزرگی مرتکب شدند. از قاسم شعله سعدی، استاد دانشگاه و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در تهران میپرسم چه تفسیری میتوان از این گفته های آقای علی لاریجانی درباره حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد داشت؟
زندانیان سیاسی و به ویژه ادامه بازداشت آقای مهندس موسوی و آقای کروبی تبدیل شده به یک معضل برای سیستم و برای رهبرانش. اگر اینا رو بخوان همین جوری رها بکنن، خب میگن برای چی گرفتنشون، و اگر هم بخوان که حکم صادر کنن علیهشون با توجه به شرایطی که تا حالا طول کشیده و این 3 سالی که بدون هیچ محمل قانونی در بازداشت هستند، اون هم یک تبعات دیگری داره. لذا ما میبینیم گاهی میگن فتنه‌گر و توطئه‌گر و مجرم، از این طرف هم میبینیم که آقای لاریجانی حالا میگه مثلا اشتباهی شده یا میتونستن بهتر عمل کنن و اشتباهی شده با اون موضعی که قبلا یه عده میگرفتن که اینا فتنه‌گر هستن، مجرم هستن و باید اعدام بشن. خب تفاوت خیلی زیادی هست.
مصاحبه علی لاریجانی با روزنامه فرانسوی فیگارو چند روز پیش در این روزنامه منتشر شد و خبرگزاری ایسنا به نقل از خبرگزاری خانه ملت روز شنبه ترجمه فارسی آن را منتشر کرد.
گزارش همکاران فریدون زرنگار بود که میشنیدید. اما در ایران، در حالی که واکنش ها به فیلم سینمایی رستاخیز و نمایش چهره برادر امام سوم شیعیان در این فیلم همچنان ادامه داره، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است که برای اکران عمومی این فیلم نظر فقها اعمال خواهد شد. بشنویم از حسن جعفری جزئیات بیشتر رو در این زمینه.
ساخت فیلم پرخرج رستاخیز بیش از 9 سال به درازا کشید. در طول این مدت گاهی زمزمه‌هایی شنیده می‌شد که این فیلم برخلاف رویه معمول چهره عباس برادر حسین ابن علی امام سوم شیعیان را نمایش داده است. اما واکنش‌های شدید از زمان جشنواره فیلم فجر آغاز شد، به ویژه از زمانی که این فیلم با درو کردن 7 سیمرغ بلورین در کنار چه یکی از 2 فیلم پرجایزه جشنواره 32 شد. با این حال علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آغاز از نمایش چهره‌ها در این فیلم دفاع کرد، اما پس از جشنواره فجر موج اعتراض‌ها ابتدا از جانب مداحان مذهبی و سپس شماری از مراجع تقلید و روحانیان علیه این فیلم شدت گرفت. از جمله عبدالرضا هلالی از مداحان مذهبی تهران:
برای این جریان به این مهمی غلط میکنیم، تحریف میکنیم، خیلی بیجا میکنیم، به بهانه کار و هنری انحراف تو این مبدع تاریخی ایجاد کنیم.
در طول یک هفته اظهاراتی شبیه به گفته های آقای هلالی در حد گسترده شنیده و در برخی وبسایت ها از جمله خبرگزاری فارس منتشر شد. هفته گذشته هم شماری از مداحان مذهبی در مسجد ارک تهران دست به تجمعی اعتراضی زدند. حسین الله کرم از رهبران پیشین گروه تندروی انصار حزب الله نیز در سخنانی در این تجمع گفت:
بازی نکنید با مقدس را، اگر اجازه تصویر هم داده بشه ما رو ببینید. ببینید اینا اعتقاد نیست، اینا اعتراضه. ما اعتراض داریم، اعتراض داریم که این تمام اینها باید برداشته بشه. اگر فکر میکنن که فیلم میخواد برداشته بشه، اصلا فیلم هم برداشته نمیشه.
پس از تجمع مداحان در مسجد ارک تهران بود که یکی دو تن از مراجع تقلید شیعه نیز علیه فیلم رستاخیز موضع گرفتند. از جمله آیت الله وحید خراسانی ساکن قم که صدایش در ویدیو کلیپی که بر روی اینترنت منتشر شده چنین شنیده می شود:
این نقشه ها برای اینه وقتی قمر بنی هاشم رو به اون صورت نشون دادن، دیگه این سوز و گداز در روضه ها نخواهد بود.
پس از این اعتراض ها بود که وزارت ارشاد از حمایت اولیه خود فاصله گرفت و اعلام کرد نظر مراجع تأمین خواهد شد. در تازه ترین واکنش، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در مصاحبه‌ای که روز شنبه در خبرگزاری مهر منتشر شد گفت، نقل قول: با توجه به واکنشی که مراجع اعزام تقلید قم نشان دادند، دغدغه ها و نگرانی های مطرح شده که طبیعتاً اگر این فیلم بخواهد اکران شود باید به نحوی باشد که بتواند این نگرانی ها را مرتفع کند.
من فکر میکنم که این واکنش آقای جنتی طبیعیه، به خاطر اینکه این واکنش بعد از اون صورت گرفته که هجوم تعدادی از مراجع به این فیلم زیاد بوده و خب طبیعتاً دولت نمیتونه مستقیما در مقابل چیزی که مراجع خلاف اون اظهار نظر میکنن بیسته.
اینها را علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی میگوید. آقای رمضان‌پور در پاسخ به این پرسش که عملکرد 6 ماهه وزارت ارشاد در برابر فشارها چگونه بوده میگوید:
متاسفانه وزارت ارشاد شروع نسبتاً خوبی داشت، ولی به تدریج هی در مقابل فشارها عقب نشست و فکر میکنم که این نگران کننده است و باید وزارت ارشاد و دولت فکری برای این مسئله بکنه، چون اگر به همین ترتیب در مقابل همه چیز عقب نشینی بکنه، تمام فرصتهای امیدبخش رو برای سینماگران ایران ما از دست خواهیم داد.
احمد رضا درویش کارگردان و همچنین سایر عوامل فیلم رستاخیز هنوز واکنشی به این پیشنهادها ابراز نکردند.
گزارش همکارم حسن جعفری بود که شنیدید. نگاهی هم می‌کنیم به تلاش‌های دو شرکت هواپیماسازی آمریکا که در پی کسب مجوز لازم برای فروش قطعات یدکی هواپیماهای مسافربری هستند به ایران. مقام‌های آمریکایی هنوز این خبر را تایید یا تکذیب نکردند. گزارشی بشنویم از همکارم فریدون زرنگار.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دو شرکت آمریکایی بوئینگ و جنرال الکتریک تقاضا کردند تا به آنان مجوز فروش قطعات یدکی هواپیما به ایران داده شود. یک سخنگوی جنرال الکتریک به رویترز گفته است این شرکت از حدود 10 سال پیش درخواست کرده بود به دلیل ایمنی مسافران قطعات و وسایل یدکی مورد نیاز هواپیماهای مسافربری ایران را تأمین کند و اکنون دوباره درخواست خود را برای اخذ مجوز به تازگی مطرح کرده است. مقام‌های وزارت امور خارجه و خزانه‌داری آمریکا اما حاضر به تأیید یا تکذیب این خبر نشدند. از مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور حمل و نقل در تهران پرسیدم چه تأثیری صدور مجوز فروش قطعات یدکی هواپیما به ایران بر وضعیت ناوگان هوایی مسافربری ایران خواهد داشت.
طبیعیه که در شرایط تحریم شرکت های راهپیمایی جمهوری اسلامی ایران نمیتونن به راحتی قطعات یدکی و خدمات تعمیراتی هواپیماها رو در خارج کشور دریافت کنند. که دسترسی اونها به قطعات یدکی هم به همون اندازه مشکل میشه. وقتی شما به بازار آزاد مراجعه میکنید نمیتونید از کیفیت قطعات مطمئن بشین و هم نه از قیمتش. بنابراین شرکت هواپیمایی ما که هواپیماهاشون در حقیقت بیش از سایر شرکت های هواپیمایی تعداد تعمیر داره به قطعات بیشتری احتیاج دارن و اگر اینا رو بتونن از سورس اصلیش از تولید کننده اصلیش بخرن طبعا هزینه‌هاشون خیلی کمتر خواهد شد.
پرسش دیگری را که با مسعود مهاجر در میان میگذارم این است که آیا با فروش قطعات یدکی هواپیما به ایران نیاز ناوگان هوایی برطرف می شود و یا نه ایران در هر حال مجبور به خرید هواپیماهای مدرن و تازه ساز است؟
ما خیلی به هواپیمای نو احتیاج داریم و که تحریم ها برداشته بشه و خرید هواپیمای نو آزاد بشه طبعا شرکت هواپیمای ایرانی هم ترجیح میدن که هواپیمای نو بخرن به خاطر اینکه سالهای سال اینا حرف اعتبار هم داشتن، یعنی دولت هم اعتبار کافی در اختیارشون قرار میداد ولی عملا قادر به خرید هواپیمای نو نبودن و در بازار بهترین ها رو انتخاب میکردن، یعنی هواپیمایی که کمتر کار کردن و بیشتر میتونن سرپا بمونن. بنابراین قطعا اگر قطعات هواپیما دریافت بشه این هواپیما میتونن در شرایط ایمن پرواز بکنن. می‌دونید که استانداردهای پروازی توسط ایکائو سازمان هواپیمای کشوری بین‌المللی تعیین میشه و شرکت‌های ایرانی هم به ناچار باید به تمام استانداردها رعایت کنند. حتی آسمان اروپا که بسیار سخت‌گیرانه هست به روی بسیاری از هواپیماهای ایرانی بازه. ایرانیر و ماهان و سایر شرکت هواپیمایی ما میتونن هواپیماشون به اروپا ببرن و این به معنای این هستش که از نظر استاندارد پروازی مواد ایمنی و فنی رو رعایت میکنه.
در صورت صدور مجوز برای این دو شرکت آمریکایی نخستین بار پس از بیش از 3 دهه خواهد بود که شرکت‌های هواپیماسازی آمریکایی به ایران قطعات یدکی صادر خواهند کرد. رویترز می‌نویسد از سال 1990 تا کنون بیش از 200 حادثه هوایی در ایران رخ داده است که در این حوادث دست کم 2000 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، فرهاد پرورش مدیر عامل شرکت هواپیمایی ملی ایران هما 15 بهمن ماه سال جاری گفت بود که شرکت‌های هواپیمایی ایران درخواست خرید قطعات مورد نیاز را به شرکت‌های سازنده خارجی دادند و پس از صدور مجوز خزانه‌داری آمریکا این قطعات طی چند هفته آینده تحویل داده می‌شود.
26 دقیقه از 7 بعد از ظهر گذشته به وقت خوب شما در ایران که ما را همراهی میکنید. شما شنونده فارسی زبان از هر جای جهان هم در هر ساعتی از شبانه روز هم که با ما هستید الان همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم که تا این دقیقه همچنان با ما وقتتون رو سپری کردید. میخوایم بریم نگاهی بکنیم به جهان ورزش و آخرین خبرها از جهان ورزش رو پیگیری بکنیم. فریبرز غریب با تازه‌ترین خبرها از جهان ورزش.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان با بیان اینکه حضور مربی تمرین دهنده برزیلی در تیم ایران موقتی است، تأکید کرد شرط اصلی تمدید قرارداد کیروش با فدراسیون فوتبال ایران این است که او باید یک مربی ایرانی را به عنوان دستیار اول خود انتخاب کند. قرارداد کارلوس کیروش، سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران، در پایان مسابقات جام جهانی برزیل 2014 به پایان می‌رسد. پرونده رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در سال 1392 عصر دیروز با پیروزی 3-1 تیم پرسپولیس مقابل سبا و صعود سرخپوشان به رده سوم جدول بسته شد. در پایان هفته 27 در جدول فولاد خوزستان با 51، استقلال تهران با 50 و پرسپولیس با 48 امتیاز به ترتیب اول تا سومند. هفته 28 لیگ برتر با 35 روز تأخیر به دلیل بازی‌های 4 نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا و دیدارهای ملی روز 7 فروردین ماه سال آینده انجام خواهد شد. به گزارش کانال دوم تلویزیون آلمان، بیش از 2,300,000 بلیت بازی‌های جام جهانی برای 64 مسابقه تا روز گذشته به فروش رفته است. از این مجموع برزیلی‌های میزبان با خرید بیش از 906,000 بلیت در رتبه اول هستند. هواداران فوتبال در آمریکا، کولومبیا و آلمان هم به ترتیب با خرید 125، 60 و 55,000 بلیت در رتبه‌های بعدی قرار دارند. و قرعه‌کشی مسابقات فوتسال جام ملت‌های آسیا 2014 امروز انجام شد که طی آن تیم ملی فوتبال سالونی ایران در گروه دوم در کنار تیم‌های چین، استرالیا و اندونزی قرار گرفت. 13 دوره جام ملت‌های فوتسال آسیا با حضور 16 تیم در اردیبهشت ماه سال آینده به میزبانی ویتنام برگزار می‌شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو هم شنیدیم. 7:29 دقیقه بعد از ظهر هست در ایران و با ما همراه هستید با مجله شامگاهی. دعوت میکنم که همچنان با ما بمونید که نیمه دیگری از این برنامه پیش روی شماست در بخش دوم مجله شامگاهی.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید در ساعت 7:30 دقیقه بعد از ظهر که مثل همیشه در ساعت 7:30 دقیقه ما بخش دوم مجله شامگاهی رو آغاز میکنیم. همکارم مهتاب وحیدی راد به استودیوی خبر آمده تا با هم مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. باز میگردیم و در ادامه این برنامه دیدگاه ها رو با هم خواهیم شنید. مهتاب سلام.
سلام فهیمه و سلام به شما شنوندگان عزیز. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه درباره توقیف روزنامه آسمان توسط قوه قضاییه گفت این قوه کاملا مستقل است و بنابراین دلیل چنین کاری را باید از آنها سوال کرد. روزنامه آسمان پنجشنبه گذشته با اعلام جرم سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه به دلیل آنچه انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی و توهین به مقدسات اسلامی نامیده شده توقیف شد. قرار است هیئت نظارت بر مطبوعات روز شنبه مطلب روزنامه آسمان را بررسی کند. فاطمه کروبی روز جمعه به خبرگزاری ایسنا گفت که شرایط سکونت همسرش مهدی کروبی بهبود یافته است. آقای کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 چندی پیش از خانه امن وزارت اطلاعات به منزل مسکونی خود در جماران منتقل شد، اما به گفته فرزندانش همچنان تحت نظر ماموران امنیتی است. شرکت آمریکایی بوئینگ تلاش دارد تا از فرصت 6 ماهه مورد توافق ایران و کشورهای 5+1 بهره گرفته و مجوز لازم برای فروش قطعات و تجهیزات هوانوردی به ایران را به دست آورد. خبرگزاری رویترز با گزارش این خبر از یک شرکت دیگر هوانوردی آمریکا یعنی جنرال الکتریک هم نام می‌برد که تلاش دارد اجازه فروش قطعات و خدمات به ایران را بگیرد. سخنگوی شرکت جنرال الکتریک به رویترز گفته است که شرکت وی از سال 2004 میلادی خواستار مجوز فروش قطعات و تعمیر و نگهداری تجهیزات خود در ایران است و بدون در نظر گرفتن سود مالی تنها امنیت پروازها در ایران را مد نظر دارد. پارلمان اوکراین روز شنبه رأی به آزادی فوری یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق این کشور از زندان داد. خانم تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین در سال 2011 میلادی به اتهام سوء استفاده از قدرت محاکمه و به 7 سال زندان محکوم شده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه 322 نماینده از 331 نماینده پارلمان اوکراین بر پایه تصمیم دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا رأی به آزادی خانم تیموشنکو دادند. در همین حال پارلمان اوکراین روز شنبه آرسن آواکوف از نمایندگان مخالف رئیس جمهور را به عنوان وزیر کشور موقت جدید اوکراین تعیین کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که مخالفان ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین دفتر کار او را در شهر کیف اشغال کردند. همزمان رهبران مخالفان خواستار برگزاری انتخابات جدید پارلمانی در ماه مه شدند. این در حالی است که اخباری در مورد خروج آقای یانوکوویچ از کیف منتشر شده است. حسین حبیبی دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران روز شنبه از دیوان عدالت اداری خواست تا قبل از پایان سال رأی نهایی خود را در مورد پرونده شکایت کارگران صادر کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا پیشتر محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری هم گفته بود که تا قبل از پایان امسال رأی نهایی پرونده شکایت کارگران صادر خواهد شد. شماری از تشکل‌های کارگری در ایران حدود 10 ماه پیش از تعیین حداقل دستمزد ماهانه 487,000 تومانی توسط شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری شکایت کرده بودند. فهمیدم.
سپاسگزارم مهتاب از خبرها که با همراهان ما همراهی کردی. با آخری خبرها از ایران و جهان، اما در ادامه برنامه شامگاهی از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید. میدونید که در دیدگاه ها همکارم امیر مصدق کاتوزیان هر بار با حضور کارشناسان و تحلیلگران، این هفته با حضور سه میهمان، به پرسش های خبری هفته پاسخ میده. در پی مذاکرات هفته گذشته ایران و 5 به علاوه 1 پرونده هسته‌ای ایران در چه مسیری قرار گرفته؟ این پرسشی است که امیر مصدق کاتوزیان در این برنامه از دیدگاه ها با کارشناسان و تحلیلگران در میون گذاشته. من فهیم خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم در پایان مجله شامگاهی و دعوت میکنم که شنونده و همراه دیدگاه ها باشید. خدا نگهدار.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلامی دوباره، امیر مصدق کاتوزیان هستم و پیش از هر چیز از همکارانم در رادیو فردا که در غیاب من برنامه دیدگاه ها را برای شما شنوندگان تهیه کردند سپاسگزارم و سپاسگزارم از شما که ما را همراهی میکنید. در برنامه این هفته دیدگاه ها به نتایج گفتگوهای هفته گذشته ایران و 5 به علاوه 1 در وین میپردازیم. مذاکراتی که روز سه‌شنبه 29 بهمن آغاز شد و روز بعد با آنچه توافقی جامع بر سر موارد بحث نامیده شد و با ابراز رضایت شرکت کنندگان در آن پایان یافت. هرچند جزئیات مفاد مورد توافق رسماً منتشر نشد. پیشاپیش این گفتگوها رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته بود به نتیجه بخش بودن آن خوشبین نیست، اما با مذاکرات مخالفتی هم ندارد.
مسئله هسته‌ای بهانه است برای دشمنی. مسئله هسته‌ای هم اگر یک روزی حتی به فرض محال بر طبق نظر آمریکا حل بشود، باز یه مسئله دیگه دنبالش بیاد. الان ملاحظه کنید سخنگویان دولت آمریکا بحث حقوق بشر، بحث موشکی، بحث سلاح، اینا رو به میان آوردن. من تعجب میکنم آمریکایی‌ها خجالت نمیکشن اسم حقوق بشر رو میارن. وزارت خارجه ما و مسئولین دولتی ما شروع کردن این کار ادامه پیدا خواهد کرد. ایران نقض اونچرا که قرار گذاشته است و عهد کرده است رو نخواهد کرد. اما آمریکایی‌ها با انقلاب اسلامی دشمنن، با جمهوری اسلامی دشمنن.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران یک روز بعد در آستانه مذاکرات از اراده سیاسی هیئت ایرانی سخن به میان آورد برای به نتیجه رساندن کار. در سوی دیگر وندی شرمن مقام وزارت خارجه آمریکا که در آستانه گفتگوها گفته بود روند مذاکرات جامع با ایران پیچیده و طولانی خواهد بود، بعد از مذاکرات به رادیو فردا گفت از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قدم‌های مهمی برداشته شده. دور بعدی مذاکرات در اواخر اسفند انجام خواهد شد. یکی از مقام‌های واشنگتن به رویترز گفته است که هدف آمریکا استفاده از فرصت 6 ماه آینده برای رسیدن به توافق است. پرونده هسته‌ای ایران اینک در چه مسیری قرار گرفته؟ این پرسش اصلی برنامه دیدگاه هاست از سه میهمان این هفته برنامه. مهران براتی، کارشناس مناسبات ایران و اروپا در برلن، در واشنگتن رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه استریر، و علیرضا حقیقی، تحلیلگر سیاسی در تورنتو. آقای براتی، نتیجه مذاکرات هفته گذشته وین برای اروپایی‌ها 5 به علاوه 1 و جمهوری اسلامی ایران چه بود؟
خب این مذاکرات نتیجه بیشتری از این نداشت که تم‌های مورد نظر دو طرف لیست بشن. بدون اینکه هر دو طرف با همه تمهای لیست شده توافق کرده باشند. حالا قرار شده که افراد مذاکره کننده در پایتخت‌های کشورشون با وزرای خارجهشون با دولت‌هاشون مذاکره کنن و در نتیجه مذاکره یک لیست مشترک میان ایران و این کشورها به وجود بیاد بر روی تمهای مورد مذاکره در ماهای آینده. و برای تسهیل کارم قرار شده که آقای ظریف و خانم اشتون در فاصله های یک ماهه در فاصله حدود 4 هفته دیدار و گفتگو داشته باشند و گروه های تخصصی هم گروه های کاری هم در همین فاصله دیدار داشته باشند بر سر موضوعات گوناگون. اون چی که به بیرون آمده، چون هیچ پروتکلی از این جلسه ننوشته شده نه منتشر شده، قرارم نیست فعلا اینطور بشه، بعد از توافق کامل روی لیست ها این کار رو خواهند کرد، فعلا این نیست. ولی همون مسئله موشک های بالیستیکی ایران کماف سابق بسیار مورد مناقشه هست و همینطور مسائلی که مربوط به تعداد ساندیریپوش ها، کیفیت ساندیریپوش ها، مسئله آب سنگین عراق و مسئله فردو، اینا همه مورد مذاکره هستن، در اجزا صحبت نشده. میتونیم بگیم موفقیت در این بوده که توافق روی روال کار انجام گرفته.
آقای نفیسی، این توافقی که روی روال کار آقای براتی بهش اشاره میکنن که انجام گرفته رو میشه به حساب یک نقطه عطف در پرونده هسته ایران و مناسبات تهران و واشنگتن گذاشت یا نه؟
خب اصلا خود مذاکرات امر بسیار بسیار مهمی است. اصلا تصور بفرمایید که خانم وندی شرمن و آقای عراقچی مثلا اینا با هم 80 دقیقه مثلا روبرو صحبت کردن تک به تک و این چیزها خب قابل پیش بینی نبود. در یک کنفرانسی بودم در شورای اتلانتیک، همه اعضا میگفتن که اصلا هیچ کدوم از اونا نمیتونستن چیز پیش بینی بکنن. بنابراین خود امر مذاکرات بسیار امر مهمی است، ولی اون قسمتی که یک مقداری اهمیت داره در این دوره خاص این است که ایران به نظر میرسه که واقعا قصد این داره که یک مقداری مسئله رو حل و فصل کنه. مقایسه بکنید مثلا با اون مذاکراتی که در دوره احمدی نژاد صورت میگرفت. من از یکی از اعضای اونجا البته از رادیو شنیدم که میگفت که ما وقتی که رفتیم با این آقای جلیلی صحبت میکردیم، اینو آقای راسمیوسن گفت که جلیلی در حدود نیم ساعت فقط درباره تزش که درباره سیاست خارجی حضرت رسول الله بود صحبت کرد و اصلا وارد اصل مطلب نمیشد. بنابراین خود نوع مذاکرات واقعا یک حالت جدید و حالت حقیقتگرا و خارج از تزویری داره و قصد برای اینه که به یک جایی برسن. و در این مرحله هم گویا مهمترین دستاورده که این مرحله خاص داشت، هرچند که جناب براتی فرمودن که هیچ جا نوشته نشده، درسته، ولی گویا یک مسئله که هست این است که مسئله ماشه های اتمی که ایران منکر اون بود و اصلا میگم ما هیچ وقت نداریم، هیچ وقت امتحان نکردیم، این رو ایران یک شواهدی نشون داده که به طور جدی اون رو حل و فصل خواهد کرد و اینکه آیا آزمایش کرده یا نکرده این رو هم به طور مستند خواهد گفت به 5+1. بنابراین مهمترین دستاورد این جریان این است که ایران خیلی به طور مستقیم و صادقانه میخواد مسئله رو مطرح کنه و این که همه گفتن که اینقدر این مذاکرات توفیق آمیز بود و بیش از اونچه که انتظار میرفت بود شاید به همین لحاظها باشه.
آقای حقیقی، ناظران سیاسی مرتبا در گذشته تکرار میکردن که پیشبرد مذاکرات در گروه موضع‌گیری رهبر جمهوری اسلامی. حالا از حرفای رهبر جمهوری اسلامی ایران در هفته گذشته چی میشه برداشت کرد؟ تایید روش برخورد هیئت مذاکره کننده ایرانی و جواد ظریف یا تردید درباره نتیجه بخش بودن اون؟
ببینید، به هر حال از شروع مذاکرات و پیشبردش قطعا با تایید رهبری بوده و رهبر ایران هم نه قبل از انتخابات ریاست جمهوری با توجه به مطالعاتی که نهادهای مختلف انجام داده بودند حلشون این بود که موقعیت ایران به گونه ایست که بایستی وارد مذاکره بشه در مورد مسئله هسته‌ای یا بایستی وارد جنگ بشه، و چون هیچ کدوم از نهادهای قدرت در ایران دنبال درگیری نظامی با غرب نبوده و دولت اوباما هم دنبال همچین درگیری نبود، این ایجاد مذاکره و گفتگو که قبل از انتخابات شروع شده بود بعد از انتخابات هم پیدا کرد. خب طبیعیه که چهره دولت آقای روحانی و اصولا دیدگاه آقای روحانی و آقای ظریف که معتقد به همگرایی بین‌المللی هستند، قبول مسئولیت بین‌المللی و در این حال استفاده کردن از مزایای حضور در نظام بین‌المللی، همه اینها دست به دست هم داد تا موقعیتی برای پیشبرد مذاکرات داشته باشد. بعد از مذاکرات اولیه، گفتگوهای آقای ظریف در واشنگتن و مسائلی که پیش اومد، موزه آقای اوباما که مطرح کرد که هنوز گزینه نظامی روی میزه و بعضی موزگیرهای دیگه، دستاویزی برای حمله دغدغه‌های تندرو و کسانی داد که نمیخواستن دولت روحانی در این مذاکرات موفق باشه، چون احساس میکردن موفقیت دولت روحانی میتونه موقعیت اونها رو در انتخابات‌های بعدی در حوزه‌های مختلف به خطر بندازه و گروه‌های ذی‌نفوذ دیگه. این فضاسازی باعث شد که مشکلات ایجاد بشه، ولی در مجموع به نظر من آقای خامنه‌ای علی‌رغم اون موضع تندی که گرفت، به ویژه موضع اخیر، در نهایت موافق پیشبرد مذاکرات و عملا کاری در خلاف به هم زدن مذاکرات انجام نداد. به هر حال اگر مایل نبود مذاکرات به پیش بره، حتی اگر معتقد نبود 10% هم موفق میشه، ادامهش رو متوقف میکن. چون این اجماع نهادیست در ایران و چون ایران میخواد وارد گفتگو و مذاکرات صلح بشه و میخواد موضوع رو حل کنه، تصمیم بر حل موضوع گرفتن، این کار رو انجام میدن. اگر دقت کرده باشید، خانم وندی شرمن هم توضیح داد که اظهارات دو طرف که به هر حال کارکردهای داخلی بین المللی منطقه‌ای داره، میتونه طرفهای دیگر رو ناراحت یا تحت تاثیر قرار بده. به نظر من بعد از این اگر دو طرف در کار بردن عبارات و تفسیراشون از توافقات روش بهتری پیش بگیرن، در جنبه تبلیغاتی هم مسیر بهتری رو پیش خواهد بود. آقای خامنه‌ای معتقد به پیش برد مذاکرات، دولت معتقد به پیش برد مذاکرات، نهادهای فرماندهان ارشد، همین نهادهایی که تصمیم گیر هستن و کلیدی هستن، در مجموع حمایت از این مذاکرات و مذاکرات رو پیش خواهد رفت، جز اینکه آمریکایی‌ها برداشت دیگه ای داشته باشن. مگر در مجموع از طرف ایران به نظر من میخوان موضوع حل بشه، حالا با نوع امتیازاتی که میدن. مسئله کلیدیشون هم این هست که معامله نقد به نقد صورت بگیره، چون در پاریس در معاهده 84 هم این بود که ایران یه سری کارا رو انجام بده، ولی تعهد طرف اروپایی نقد نبود. و الان مسئله مذاکرات اینه که در ازای هر بخشی که ایران متناسب با تقاضاهای طرف انجام میده، چه مقدار اونها تحریم‌ها رو برمی‌دارن، و این نقطه کلیدیش اینجاست. الان به نظر میرسه در مجموع همه حسن نیت دارن و امکان پیشبرد مذاکرات و موفقیت مذاکرات خوب بیشتر است.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای براتی، حالا مذاکرات وین تا چه حد ترمیم مناسبات ایران و اروپا رو رو قلتک انداخته، به ویژه مناسبات تهران و لندن؟
این مذاکرات مربوط به برنامه اتمی ایران میشه. مناسبات دو جانبه اینجا زیاد مطرح نیستن، هرچند این کشور و اون کشور سعی میکنه وساطتی در پیشبرد مسئله داشته باشه. شما اگر به لیست تحریم هایی که انجام گرفته نگاه بکنیم، فقط فهرست‌وار، اولین تحریم با گروگانگیری شروع شد، اشغال سفارت امریکا، مصادره 12 میلیارد دلار دارایی ایران، بعد مسئله جنگ ایران و عراق پیدا شد، تحریم هایی که در رابطه با این جنگ بود، بعد در دوران آقای ریگان تحریم هایی که انجام گرفت، دور در دوره آقای بیل کلینتون بود، بعد کنگره و خزانه داری آمریکا وارد تحریم ها شدن، تحریم هایی که مربوط به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میشن، به نیروی قدس مربوط میشه، مربوط به وزارت دفاع
و نیروهای مسلح میشه، مربوط به بانک ملی، بانک کارگشایی، شعبه های مختلفش، بانک ملت، بعد بانک بین‌المللی پرشیا، بعد نهادهای زیر مجموعه سپاه مثل این قرارگاه خاتم الانبیا، بعد اونش که مربوط به منطقه نظامی پارچین میشه، شرکت نفت شرق، قرارگاه سازندگی کربلا، شرکت مهندسی سپاساد، قرب نوح، شرکت ساحل، بعد شرکت مهندسی مشاور ساحل، مؤسسه خراس، قرارگاه سازندگی قائمه، بعد اون چیزی که مربوط به کشتیرانی زیر مجموع سپاه میشه، شرکت دریایی صدرا میشه، و همینطور صنایعی که به یه شکلی زیر مجموعه نظامی و غیره بودن مثل صنایع شهید ستاری، هفتیر، صنایع مهمات و متالورژی، صنایع شیمی و چیزهای از این دست. بعد کشورها تک تک وارد این تحریم‌ها شدن، با کانادا شروع شد، بریتانیا، روسیه ادامه پیدا کرد، بعد اتحادیه اروپا وارد شد، تک تک کشورها هلند و بلژیک و آلمان و سوئیس وارد شدن، بعد تو آسیا به خصوص امارات متحده عربی، مصر، بعد ژاپن، بحرین، چین، آذربایجان، بعد مالزی، هند وارد این تحریم‌ها شدن. یعنی کل مسئله مجموعه این تحریم‌ها یه ابعادی داره که دیگه الان در این سطح مذاکره دیگه مسئله مطرح نیست که رابطه ایران با بریتانیا چجور میشه. حالا اینا روابط دیپلماتیکیشون رو آغاز بکنن، از نو سفارت یا سفیر یا کاردار داشته باشن، این حل مسئله نیست. اصل مسئله در این هست که از طرف غرب آمادگی وجود نداره برای اینکه در سرعتی که مورد نظر ایرانه 6 ماهه یا 1 ساله تحریما به کلی برداشته شن، چون دامنه تحریما به خصوص اونی که مربوط به صنایع نفت و گاز میشه انقدر گسترده هست و نهادها انقدر فراوان هستن، شرکتها، بانکها و غیره، که در مورد تک تک اینها همینطور که گفته شد گام به گام، هر گامی که یک طرف برداره پاسخ رو که از طرف دیگر بگیره، گام هایی که از طرف ایران برداشته میشه میتونه بسیار سریعتر از گام هایی باشه که غرب برخواهد داشت. دامنه این تحریم ها فقط مربوط مسئله غنی‌سازی نمیشه، مسئله سیاسی خاورمیانه، سوریه و دیگر کشورهای خاورمیانه هم وارد این مجموعه شدن، و به ویژه صنایع نظامی ایران، اون چی که مربوط به موشک های بالیستیکی میشه، اینها قسمت نظامی در حقیقت هم مربوط به مسئله اتمی ایران نمیشه، ولی وارد داستان شده، وارد زیر مجموعه شده. به همین دلیل هم اون چی که شما بهش اشاره کردید، رابطه ایران با این کشور یا اون کشور اروپایی میتونه بسیار بهبود پیدا بکنه، حتی سرمایه گذاری های هم از این طرف اون طرف آغاز بشه، ولی در اصل مسئله تغییری نخواهد داد تا زمانی که ایران مسئلهش رو با آمریکا به خصوص حل نکنه. کلید حل مسئله و کلیدی که آقای روحانی در دستش گرفته بود، این کلید باید به قفل آمریکا بخوره، در غیر این صورت مشکل ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای نفیسی، آقای براتی از قفل آمریکا صحبت کردن. حالا در قوه مقننه آمریکا بدبینی هایی به نتیجه بخش بودن مذاکرات با ایران وجود داشته. آیا نتایج مذاکرات وین و ادامه روند مذاکرات از این بدبینی ها کاسته، یا اکثریت قانونگذاران آمریکایی همچنان منتظر فرصتی هستند برای افزودن به تحریم ها؟
این بدبینی طبیعی نیست، بدبینی حرفه‌ایه، بدین معنا که اون لابی هایی که پشت اینها هستن باعث میشن که اینها این دیدگاه منفی رو نسبت به ایران داشته باشن، و بنابراین این مسئله اساسی است. دیدید که میخواستن یک دونه لیست جدید هم از تحریم ها بدن، در صورتی که بعد از 6 ماه ایران به توافق کلی و کامل نرسید، که البته این نه تنها بخلاف روح این مذاکرات بود، بلکه توجه نمی کنن که دوباره یک شش ماه دیگه هم پیش بینی شده که اگر که این شش ماه به نتیجه نرسید، در شش ماه بعدی هم باز یک شش ماه دیگه هم اینا با هم بتونن مذاکره کنن و یک سه صدری در اینجا وجود داره که قبلا وجود نداشت و به خصوص مجلس نمایندگان که نظر بسیار منفی داره، حالا سنا که توسط دموکرات‌ها کنترل میشه، اون وقتی که دنبال این سری تحریم ها بود یه مقداری بر همه شگفت‌آور بود، ولی وجه نظری که اینجا وجود داره از یک طرف به خاطر این لابی ها و این طرز تفکری است که وجود داره، ولی خب مسئله دیگه هم که خب همه میدونن این است که اصولا کانگرس در صدد این است که فعالیت های رئیس جمهور رو ناموفق بگذاره و ناکام بکنه و اگر که ایالات متحده بتونه به یک توافق جامع با ایران برسه، خب این بزرگترین دستاورد رئیس جمهور خواهد بود، به لحاظ اینکه رئیس جمهور در واقع دستاوردی از دیدگاه کلی آمریکا که بر قدرت استواره البته نداشته، ولی از دیدگاه من داشته، ولی از دیدگاه عموم و از دیدگاه منابع قدرت نداشته. بنابراین اگر که بتونه ایشون این مسئله ایران رو حل و فصل بکنه و به یک توافق جامعی برسه، با توجه به اینکه بخصوص این مسئله بهداشت عمومی که یک مسئله بسیار پیچیده و پرخرجی است ایشون در کشور مطرح کرده و به نظر نمیرسه که خیلی موفقیت آمیز باشه، این مسئله ایران رو اگه حل بکنه یا به راه حل خیلی خوبی نزدیک بشه، میتونیم بگیم که بزرگترین موفقیت این ادمنستریشن خواهد بود که طبیعتاً به خصوص مجلس نمایندگان خوشش نمیاد که رئیس جمهور همچی دستاوردی داشته باشه و اصولاً اونقدر اختلاف بین این کانگرس و رئیس جمهور زیاده که در یک مصاحبه با نیویورکر در حدود یک ماه نیم پیش آقای رئیس جمهور گفت مشکل بعضی ها با من این است که من یک رئیس جمهور سیاه پوستم، حتی مثلا نژادی کرد که برای من این حرف بسیار تعجب آور بود، ولی به هر صورت این حرف رو زد. منظور از من این است که اگر که این مسئله به این نحوی بتونه حل و فصل بشه، بسیاری از کارهای دیگه‌ای که ناموفق بوده به خصوص در سوریه، به خصوص بیرون آمدن از عراق بدون گرفتن امتیاز، به خصوص مسئله این که افغانستان با وجود اینکه 40,000 سرباز در اونجا رفتن باز توفیقی حاصل نشد و غیر ذلک، اینها یه مقداری پوشانده خواهد شد.
وقت داریم فقط برای یک سوال آخر از آقای حقیقی که خیلی مختصر جواب بدن لطفاً. شما معمولا مواضع غرب ستیزترین جناهای حاکمیت ایران رو از لابلای مطبوعات و وبسایت‌هاشون رصد می‌کنید. یه اشاره‌ای هم به این کردین در پاسخ به سوال اول. حالا در پی مذاکرات وین از شدت و حدت مخالفت این جناها با مذاکرات میان ایران و پنج به علاوه یک کم شده، بر اون افزوده شده یا اینکه ثابت مونده؟
نه، این جناها همچنان بر طبل مخالفت خودشون میکوبن، برای اینکه در این مخالفت بر حل مسئله ایران غرب منفعت دارن. الان مسئله موشک های بالستیکی ایران رو که آقای کری مطرح کرد و خانم شرمن هم در گزارش سنا به مسئله قطعنامه شورای امنیت اشاره کرده بود به عنوان یک موضوع که در حقیقت ظریف وارد همچین گفتگوهایی شده و ایران تحقیر شده، و همچنین مسئله این که همین پروتکل که آقای برات اشاره کردن چیزی مشخصی مطرح نشده، نوشته نشده، اونا معتقدن که ظاهرا چیزی نوشته شده، برای اینکه منتقدین از مفادش اطلاع پیدا نکنن منتشر نشده. بنابراین اونها به مخالفتشون ادامه خواهند داد، به نظر من تشدید هم خواهند کرد، چون میخوان که این اتفاق نیفته و با هر وسیله تبلیغاتی و هر اکت اجتماعی میخوان که متوقف کنن این توافق رو، برای که اگر این توافق صورت بگیره هیاهوی اینها، سرصدای اینها و موقعیت اونها در ساخت قدرت بسیار تضعیف خواهد شد و اونها به شدت نگرانن، به خاطر اینکه این دیدگاه ها برآیند عمومی جامعه ایران نیست، چون جامعه ایران پوست انداخته، تغییرات بسیار وسیعی انجام گرفته از لحاظ فکری اجتماعی، و چون این دیدگاه ها برآیند اون نظرات نیست، اینها اگر این توافق صورت بگیره اون موقعیت تبلیغاتی و اون دستاویزی که با اون توی رده های قدرت جا خوش کردن اون از دست خواهند داد. بنابراین با هر وسیله استفاده خواهند کرد، به خصوص جناح جبهه پایداری، که فضایی رو ایجاد کنن. حتی از جمله‌ای که آقای نوویان گفت ایران باید بمب اتم دست پیدا کنه، که خب این از تبلیغات خیلی به ضرر ایران هست و دستاویزی برای رادیکال های آمریکا بود، همه این کارا رو دارن انجام میدن برای اینکه این معامله یا این گفتگوها رو با بن‌بست مواجه کنن. خب طبیعیه که در چنین وضعیتی باید دید که دولت چه تاکتیک تبلیغاتی رو برای پیشبرد مذاکرات پیش خواهد بود. ولی در مجموع اونها به نظر من مخالفتشون رو افزایش خواهند داد، به ویژه جبهه پایداری، چون اگر این مسیر به همین خوبی پیش بره به نظر من در انتخابات آینده مجلس بازنده است جبهه پایداری خواهد بود و اونها اینو به خوبی میدونن.
با سپاس از شما آقای علیرضا حقیقی، آقای رسول نفیسی و آقای مهران براتی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.